شب شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. نزدیک میشیم به ساعت 23. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم در برنامه زندگی چراغ با اجرای دوست و همکار پیشکسوتم یوسف رحیمی مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید با این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد و همینک نوبت رسید به برنامه کلاه فرنگی. با هم بشنویم.
هیچ فراموش نمی کنم به روز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدغن یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
علاوه بر کرمان و عرض شود بلوچستان و فارس که جزو حریم نفوذ انگلیسی ها بوده، اینا این قسمت هم گرفتن. آخرین بار چون دولت روسیه تزاری سقوط کرده بود، انگلیسی ها اومدن قرارداد 1919 رو قرار شد که ببندن و آقای وسوق الدوله گفت ما پول میخواییم. 130,000 لیره به ایشون رشوه دادن که این 130,000 لیره رو بده به روزنامه نگارا، به مخالفین، به احزاب، به هوچیا ساکتشون کنه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. در سال 1919 میلادی انگلیس قراردادی را به دولت وثوق الدوله تحمیل کرد که به قرارداد 1919 شهرت یافت. در جنگ جهانی همه قدرت‌های زینفوذ در ایران ضعیف شدند. روسیه با انقلاب داخلی در اکتبر 1917 خود را از ایران بیرون کشید و عثمانی هم به دلیل شکست آلمان و متلاشی شدن امپراتوری چند ساله خلافتی چند پاره شد. انگلیس در این جنگ خود را فاتح می دانست و به تنهایی خود را قدرت بی بدیل در ایران احساس می کرد. به همین سبب این قرارداد را بر ایران تحمیل کرد. استاد خسرو معتضد دوران پهلوی و روابط پهلوی با سایر کشورها را روایت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران، من خسرو معتضد هستم. برنامه کلاه فرنگی رو آغاز میکنم. با تشکر از الطاف شما شنوندگان عزیز رادیو تهران در برنامه کلاه فرنگی، خب این آقای وثوق یه دوره رئیس الوزراء بود و رفت کنار. منتها میگفتن این با انگلستان رابطش خیلی خوبه. مدتی عرض شد وزیر بود، چندین بار ایشون وزیر میشد، حتی وزیر خارجه، چون زبان انگلیسی رو میدونست، زبان فرانسه رو میدونست، وزیر خارجه شد. دیگه براتون بگم که ایشون چندین بار وزیر شد و این به اصطلاح کاریرش که هست ایشون میده همش پستای مهم داشته، تا اینکه بالاخره در پایان جنگ جهانی ایشونو کردن عرض شود که نخست وزیر. انگلیسی ها پشت این بودن، یعنی انگلیسی ها به این اعتماد داشتن، رابطهش با سفارت انگلیس خیلی خوب بود. چند تا کار مهم کرد. یکی از کارهای مهم بود که قائله نایب حسین کاشی رو خاتمه داد. نایب حسین کاشی یک راهزنی بود که از جنوب عرض شود که قم تا کاشان تا اردستان تا جندق تا بیابانک، این تقریبا 300-400 تا، بعد تا 1000 تا تفنگچی داشت که اینا حمله می کردن، دهات رو غارت می کردن، مردم رو اذیت می کردن. این نایب حسین عرض شود 9 تا پسر داشت که پسراش خیلی شرور بودن. ماشالله خان کاشی پسر بزرگ این بود و پسرهای دیگه هم داشت. اینا خیلی مردم کاشان و آران و بیدگل و عرض شود که جندق و اردستان و بیابانک و عرض شود که اینا غارت می کردن. و ماشالله خان کاشی 72 دختر رو به زنی گرفته بود به عنوان صیغه و اینا رابطهشون هم خوب بود با عرض شود انگلیسی ها با روسا. علی جواهر کلام که روزنامه نگار بوده میگه در زمان جنگ اول کنسول نکراسوف میخواست بره اصفهان، کنسول روس بود، میگه با همسرش اومد، نایب حسین چه اعتراماتی برای این قائل شد، چون میدونست که روسا قوی هستن تو ایران. سیاست روسیه اون موقع مثل سیاست آمریکا بود در زمان شاه، یعنی روسیه حرف اولو میزد. بنابراین پذیرایی میکنن در یکی از باغات کاشان. میگه منم اونجا مترجم بودم، آقای عرض شود که جواهر کلام مترجم زبان روسی بود، زبان فرانسه، زبان انگلیسی، زبان عربی میدانست. 7-8 تا کتاب عالی او ترجمه کرده و تعداد زیادی مقاله در سالهای دهه 40 سردبیر و رئیس هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات هم بود. طرفدار سدزیا بود، مدتی طرفدار سدزیا بود، روزنامه هو رو در می آورد. حالا میگه که نایب حسین اون وسط نشسته بود، کنسول روس هم به عنوان تشکر بهش یک چراغ قوه که تازه اختراع شده بود هدیه داد، چراغ قوه که با باتری روشن میشد. بنابراین وسوق الدوله مردم کاشان شکایت کردن که آقا این نایب حسین از دست این مردم جان مال ناموس ندارن. این هم دستور داد که ماشالله خان رو به تهران دعوت کنن، گفت من میخوام دختر مجلل الدوله دولت شاهی رو براتون بگیرم به عنوان زن شما، همسر شما. مجلل الدوله دولت شاهی کی بود؟ از خانواده قاجار بود، شاهزاده قاجار بود. این دختر رو بعد رضا شاه گرفت، عصمت خانوم عرض شود دولت شاهی. من خودم باش مصاحبه کردم 1374، از زبان خودش برای من همه رو تعریف کرد. ماشالله خان اینو آوردن تهران به بهانه که ما میخواییم برای تو جشن عروسی بگیریم، بعدم تو بشی حاکم لرستان، چون کاشی ها نایب حسین اول اینا همشون از لرستان اومده بودن. جشنی گرفتن و قهوه خانه کاشی ها در ناصر خسرو رو عرض شود که چراغ بارون کردن، گل بارون کردن. خیلی نایب حسین سرحال و خوشحال بود که پسرش داماد خانواده قاجار میشه. یک روز وسوق الدوله اینو دعوت کرد به سلیمانیه. سلیمانیه یک ملکی بود وسوق الدوله در تهران داشت. اونجا که میاد صحبت که میکنه میگه خب شما شنیدم 200 نفر با خود آوردی در حضرت عبدالعظیم مسلح. میگه بله. میگه اونا رو مرخص کن، ما نمیخوایم تعامل کنیم که شما این کار رو بکنیم. اونم به خاطر این که تمداش داماد عرشبت که مجلل دوله دولت شایی بشه اون 200 نفر رو مرخص کرد، تفنگدار بودن. روز بعد اینو خواست و کلنل گلروب رئیس ژاندارمری دستبند زد و بردنش باخشا. محاکمش کردن محاکمه صحرایی. در همین موقع یه قوایی از مرکز رفت و نایب حسین رو سرکوب کرد و دستگیرش کردن با تمام اون چاقوکشا و قمکشا و تفنگچیایی که داشت و اعدامشون کردن. 12 نفر اونجا اعدام کردن. خودشم آوردن اینجا با پسرش، کنار پسرش در میدان توپخانه به دار زدن. این خدمت بزرگ وثوق الدوله بود. وثوق الدوله طوری مورد اعتماد بود که مثلا ملک الشعرای بهار سردبیر روزنامه ایران بود، روزنامه دولتی ایران که زیر نظر دولت منتشر میشد و ملک الشعرا اون شاعر بزرگ سردبیر این روزنامه بود. مردم هر روز شکایت میکردن، این مسئله رو خاتمه داد. بنابراین اعتماد مردم به وثوق الدوله خیلی زیاد شد. وثوق الدوله شاعر بود. وثوق الدوله اولین کسی بود که اتومبیل آورد برای رئیس الوزراء. خیلی مردم به این معتقد بودن و میگفتن آدم وطن پرستیه. ایشون یه لغزش میکنه، لغزشی که کلاه فرنگی عرشبت بهش میپردازه. ایشون چیکار میکنه؟ ایشون با دولت انگلستان وارد مذاکره میشه. انگلیسی‌ها 3 بار ایران رو برده بودن قباله کرده بودن تو محضر، 1907 با روسیه، 1915 با دولت روسیه که انگلیسی‌ها خوزستان هم گرفتن، علاوه بر کرمان و عرشبت بلوچستان و فارس که جزء حریم نفوذ انگلیسی‌ها بوده، اینا این قسمت هم گرفتن. آخرین بار چون دولت روسیه تزاری سقوط کرده بود، انگلیسی ها اومدن قرارداد 1919 رو قرار شد که ببندن و آقای وثوق الدوله گفت ما پول میخواییم. 130,000 لیره به ایشون رشوه دادن که این 130,000 لیره رو بده به روزنامه نگارا، به مخالفین، به احزاب، به هوچیا ساکتشون کنه. باقی صحبت بماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما باد. تا برنامه بعدی کلاه فرنگی از شما خداحافظی میکنم.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
به استان فارس، سپیدان عطر خوش سیب سرخ هدیه می دهد، بوانات درختان سر به فلک کشیده گردو را سایه خستگیت می کند، جهرم با جرعی شربت آب لیمو به استقبالت می آید.
سفر کردی عزیزم، دلم خون کردی، منو آواره کوه و بیابون کردی، هوای جر و عشق خدا جنان به آن
میمند عطر گلهایش را گلاب می کند و به فسا نیامده بهار نارنج ها سلامت می کنند. هر تکی از این خطه طعم و عطر و رنگ و خاطره هدیه می دهد. سخن عشق نان است که آید به زبان. بیا و ببین، بگو و بشنو. روایتی از سرزمین دین، حماسه، هنر. 19 تا 25 مهر ماه 1404، فارس ایران، ایران جان.
همت خوبی که خدا خبر نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشایی تو کرده.
خدایا عمر من آب روون شد، خدایا عمر من آب روون شد، بهاری خنده زد جلدی خزون شد، تشه برقی زد و قره تراغی، تشه برقی زد و قره تراغی، پسش بارش گرفت و آسمون شد. تشه بر قر تراغ اگر نیاد، تشه بر قر تراغ اگر نیاد، تو سینه کو کجا دنبل میزنه، تو سینه کو کجا دنبل میزنه. و سرای سر تل میزنه، جار زم سرای سر تل میزنه. من ز جنگ تو قصر در نمیرم، من ز جنگ تو قصر در نمیرم. تو نگات همو کش اول میزنه، تو نگات همو کش اول میزنه. رفتی و دلم وسط گاگل که قرتم مثال گلگل میزنه، به هوای قدیم سمن در دل من حیر بس برس دم کل میزنه. آتش عشقی که خاموش نمیشه، آتش عشقی که خاموش نمیشه. مثل دریا تو سینم مل میزنه، مثل دریا تو سینم مل میزنه. هی بس بس دم کل میزنه، جار سمسارای سر تل میزنه. هی بس بس دم کل میزنه، جار سمسارای سر تل میزنه.
فارس قلب تپنده اقوام ایرانی، فارس مهد پهلوانان ایران جان.
از خاک عظمت آفرین، ملتقای معماری جسم و جان، کالبد و روان تمدن ایرانی، آمیخته با عظمت سخت پیچیده شعرهای فارسی، به شما مردم ایران سلام.
سلام بر ایران و ایرانی.
فارس تابلوی بی‌نظیر رنگ‌آمیزی زیست اقوام ایرانی است.
فارس سرزمین ان حرب عشایر و
ایران تیه دنیاست. ما بهش افتخاری کنم و دوستشی دارم.
مولر ایران زمینم، بی وفاداری عجینم. مولر ایران زمینم، بی وفاداری عجینم.
فارس تصویری رنگارنگ از قومیت، اصالت و صلابت.
فارس جهواره تمدن ایران زمین،
فارس نگین درخشان ایران.
ایران جان این بار در استان فارس، سرزمین دین، حماسه، هنر. 19 تا 25 مهر ماه 1404. فارس ایران، ایران جان.
شرکت عسل باران باغرو در منطقه سرسبز و کوهستانی سبلان اردبیل قرار گرفته و تولید عسل با نام تجاری مهرنوش و با فناوری ماشین‌آلات روز را بسته‌بندی و تولید می‌کند. وقتی به کیفیت اهمیت می‌دهید، شما عسل مهرنوش را انتخاب می‌کنید. عسل مهرنوش محصولی از شرکت عسل باران باغرو. تلفن تماس 045-32-39-63-20. شرکت عسل باران باغرو.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و بانسه.
شرکت آریاچوب سابالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن